وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 عصر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهرشان و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها گزارش ها و برنامه های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش ها معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر وضعیت سیاسی به سوی بحران برود به نفع هیچ کس نخواهد بود. همچنان در بغلان شاهراه این ولایت تا کندز باز شده و تلفات سنگین هم در جریان عملیات به شورشیان وارد شده است. در کنار اینها و سایر گزارشات در نیمه دوم هم برنامه های آزادی و شنوندگان و ساینس و تکنولوژی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش میکنند.
در خط تازه ترین خبرها مقام های ننگرهار می گویند جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی حصارک جریان دارد. اردوی پاکستان از کشته شدن 11 جنگجوی در خیبر ایجنسی خبر می دهد و وزیر داخلی جرمنی خواهان وضع ممنوعیت قسمی بر پوشیدن برقع شده است. مشروع خبرها. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر وضعیت سیاسی به سوی بحران برود به نفع هیچ کس نخواهد بود. محمد محقق امروز در نشست در کابل صحبت میکرد. او افزود
اقتصاد خراب است، وضعیت امنیتی شکننده و سراسری است. در کنار از این اگر بحران سیاسی هم پدید بیاید که وا مصیبت، این مسئله کمر مردم را خواهد شکست. اگر در دولت یک تجزیه پیش میاد باز صاحب منصب و عسکر دیگه دستش کار نمیکنه که با تروریسم بجنگه.
اختلافات اخیر میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان این روزها سرخطساز شده و نگرانی های را هم در پی داشته است. اختلافات عمدتاً به تطبیق توافقنامه سیاسی که به اساس آن حکومت وحدت ملی تقریباً 2 سال پیش شکل گرفته بود ارتباط دارد. بیشتر در مورد جزئیات این موضوع تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. مقام های ننگرهار می گویند جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی حصارک جریان دارد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برادیو آزادی گفت که جنگ صبح زود امروز آغاز شد. آقای خوگیانی گفت که در این عملیات نیروهای هوایی افغان هم اشتراک دارند. هنوز در مورد تلفات این درگیری گزارش در دست نیست. والی بغلان میگوید که شاهراه بغلان کندز برای ترافیک باز شده است. عبدالستار بارز والی بغلان امروز در نشست خبری گفت که شاهراه بغلان کندز در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان برای ترافیک و مسافران باز شد. او گفت که در این عملیات با طالبان تلفات سنگین وارد شده است.
در عملیاتی که دیشب صورت گرفت 69 کشته و مرده دشمن داره که از جمله 30 نفر مرده و 39 نفر زخمی شده باشه. راه بغلان قندوز بروی ترافیک باز است.
ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان این را رد کرده و گفته که این راه هنوز در تصرف طالبان است و به نیروهای افغان نیز تلفات وارد شده است. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که شاهراه بغلان کندز برای مسافران باز شده است. برنامه پاکسازی میلیون ها ماین در افغانستان که از دوران شوروی سابق و جنگ‌های داخلی به میراث مانده با خطر روبروست. سید محمد شفیق یوسفی هماهنگ کننده اداره ماین پاکی ماین اکشن به خبرگزاری رویترز گفته است چون کمک‌های بین المللی در این بخش کاهش یافته و خشونت ها سبب شده است که کار ماین پاکی در مناطق دوردست متوقف شود. یوسفی گفته است با تأخیر این برنامه خطر تلفات بشری بیشتر می شود. این هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان اعلان کرده که در عملیات روان در خیبر ایجنسی حداقل 11 جنگجوی مخالف در حملات هوایی کشته شدند. اردوی پاکستان قبل از این هم گفته بود که روز سه‌شنبه گذشته حداقل 14 جنگجوی را در این منطقه کشته است. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان، در حملات هوایی دقیق و عملیات هماهنگ زمینی بر 8 پناهگاه دهشت افغانان در نزدیکی سرحدات افغانستان 11 شورشی کشته و 4 تن دیگران زخمی شدند. اما منابع مستقل هنوز این سخنان اردوی پاکستان را تایید نکردند، چون عملیات در منطقه کوهستانی دوردست رخ داده که خبرنگاران مستقل به آن دسترسی ندارند. وزیر داخلی جرمنی خواهان وضع ممنوعیت قسمی بر پوشیدن برقع شده است. توماس دی مایزه در سخنرانی که از تلویزیون جرمنی پخش می شد امروز گفت که محافظه‌کاران در مورد وضع الزامات قانونی در مورد برهنه بودن چهره افراد در برخی از مکانهای عامه توافق دارند. او افزود این اقدام را برای زیست باهمی مهم دانستند و همچنان افزود که چهره افراد باید در انگام رانندگی در داخل دفترهای عامه، در دفتر راجستر، در مکتبها و پوهنتونها، در مکانهای خدمات عامه مثل محاکم باید قابل دید باشد. وزیر داخلی جرمنی گفت که برقه در جامعه جرمنی هیچ جای ندارد و با درک آنها درباره نقش زنان سازگار نیست. پیش از این آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به خبرنگاران گفته بود که زنان که برقع می پوشند فرصت اندک برای ادغام در جامعه دارند. اما او افزوده بود که این یک مسئله سیاسی و حقوقی پیچیده است. حدود 4 میلیون مسلمان در جرمنی زندگی می کنند. و روسیه به برقراری آتش بس 48 ساعته در شهر حلب سوریه موافقه کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که انتشار ویدیوی از یک پسر کوچک سوری که در یک حمله هوایی زخمی شده در اینترنت سر و صدای بسیار ایجاد کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که این پسر کوچک هرگز روز بی جنگ، بی کشتار، ویرانی و ناداری را در کشورش ندیده است. او در ادامه گفتگوی خود با CNN گفت:
That video and the images of that young boy today is absolutely heartbreaking.
کربی میگوید ویدیو و تصاویر پسر سوریه‌ای که از زیر خرابه‌ها بیرون کشیده شده کاملا دلخراش و غیر ضروری است، در صورتی که ما بتوانیم پیشنهادها برای قطع خصومت‌ها را تطبیق کنیم و خشونت‌ها را متوقف بسازیم. شهر حلب سوریه پایگاه اصلی شورشیان سوریه است که از چندین ماه به این طرف در محاصره نیروهای حکومت که از حمایت و روسیه برخوردار است قرار دارد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. ما میتونین از 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید.
باز هم خوش آمدید. 58 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه برنامه پیش رو. وضعیت سیاسی بحرانی به نفع هیچ کس نیست. معاون دوم ریاست اجراییه:
اقتصاد خراب است، وضعیت امنیتی شکننده و سراسری است. در کنار ازی اگر بحران سیاسی هم پدید بیاید که وا مصیبت، این مسئله کمر مردم را خواهد شکست.
شاهراه بغلان کندوز برای ترافیک باز شده. تلفات سنگین هم در جریان عملیات به شورشیان در بغلان وارد شده است.
در عملیاتی که دیشب صورت گرفت 69 کشته و مرده دشمن داره که از جمله 30 نفر مرده و 39 نفر زخمی شان میباشه.
اما شورای ولایتی بغلان از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایت نگرانی دارد. انتقاد از امریکا که باید در استراتژیش در افغانستان تغییر بیاورد. یک تحلیلگر در این مورد انتقادهای را مطرح کرده. شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان از حکومت می‌خواهد تا تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را مشخص سازد. 25 سال از فروپاشی شوروی سابق می‌گذرد. ما مطلب هم در این مورد در نیمه دوم این ساعت برنامه های آزادی و شنوندگان و ساینس و تکنولوژی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر وضعیت سیاسی به سوی بحران برود به نفع هیچ کس نخواهد بود. محمد محقق امروز در دومین کنفرانس شبه‌سازی ملل متحد در کابل گفت اگر تجزیه‌ای در دولت پیش بیاید نیروهای امنیتی نخواهند توانست تا در برابر تروریسم مقابله کنند. در این میان شمار از آگاهان سیاسی میگویند بسیاری بحران‌ها برخواسته از اختلاف‌های داخلی اند و به باور آنها ادامه اختلاف‌ها میتواند پیامدهایی خیلی منفی و ناگوار داشته باشد. سحر لیوال از کابل جزئیات می‌دهد.
معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر بحران سیاسی در کشور به میان بیاید بحران امنیتی و اقتصادی را چندین برابر خواهد ساخت. محمد محقق روز جمعه در دومین کنفرانس شبیه سازی ملل متحد در کابل بدون آنکه از فرد مشخص نام ببرد گفت تصور برخی ها که گویا می توانند یک جانبه پیش بروند درست نیست. اظهارات آقای محقق ظاهرا اشاره به آدرس ریاست جمهوری افغانستان و دنبال اختلاف های سیاسی در کشور دانسته شده است. معاون دوم ریاست اجرایی افزود اگر تجزیه در دولت پیش بیاید نیروهای امنیتی نخواهند توانست تا در برابر تروریسم مقابله کنند.
اقتصاد خراب است، وضعیت امنیتی شکننده و سراسری است. در کنار ازی اگر بحران سیاسی هم پدید بیاید که وا مصیبت، این مسئله کمر مردم را خواهد شکست. اگر در دولت یک تجزیه پیش میاد باز صاحب منصب و عسکر دیگه دستش کار نمیکنه که با تروریسم بجنگه. اگر این وضعیت بهتر کردن که خوب، اگر کسانی باز هم مشوره دادن به بعضیا که نخیر ما میتونیم یک جانبه پیش بریم، اگر استارتش زده شد شروع مسئله همون و سقوط هم همان.
این سخنان در حال بیان میگردد که اخیراً اختلافات میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به میان آمده است. عبدالله رئیس اجرایی در ملاقاتش به روز چهارشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی اختلاف نظرها و پیشنهادات مشخصش را بیان کرده است. ریاست اجرایی گفته که قرار است در دیدار دومی دو رهبر رئیس جمهور نظرش را در این مورد ارائه کند و در جلسه سومی انتظار می رود دو طرف به نتیجه برسند. رئیس اجرایی نزدیک به 10 روز قبل اعتراض کرد که رئیس جمهور در ظرف چند ماه یک بار هم با وی گفتگوی رو در رو انجام نداده. عبدالله همچنان آقای غنی را به عدم تطبیق تفاهم‌نامه حکومت وحدت ملی متهم ساخت. اما رئیس جمهوری افغانستان حرف‌های آقای عبدالله را خلاف موازین و روحیه دولتداری عنوان کرد. در این حال شماره از آگاهان مسائل سیاسی میگویند بسیاری بحران‌ها برخواسته از اختلافات داخلی اند. جاوید کوهستانی آگاه مسائل سیاسی و امنیتی بر رادیو آزادی گفت تداوم اختلافات میتواند پیامدهای بسیار منفی داشته باشد.
وقتی در درون یک نظام سیاسی اجماع وجود نداشته باشه یقینا بحران شکل میگیره و تداوم بحران میتواند تاثیرات و پیامدهای بسیار منفی را به زندگی مردم داشته باشه که مهاجرت‌های دست جمعی مردم ما به بیرون از افغانستان، همچنان مداخلات سریع پاکستان، عملات دوامدار طالبان و جنگجوی لشکر طیبه، اینا برخواسته از عدم هماهنگی در رهبری حکومت افغانستان است.
برخی از آگاهان دیگر نیز به همین باورند که ادامه اختلاف میان سران حکومت وحدت ملی میتواند تا حد بحران آفرین باشد، اما تاکید میکنند که آنان باید از طریق ادامه گفتگوها به حل اختلافاتشان بپردازند. بشیر هاتف یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت در غیر آن ادامه این اختلافات سبب خواهد شد تا افراد فرصت طلب دست به تضعیف نظام بزنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:14 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com شنوید. مقامات در ولایت بغلان میگویند طالبان با دادن تلفات سنگین در ولسوالی بغلان مرکزی مجبور به عقب نشینی شدند. آنها میگویند شهرهای بغلان کندوز که از چند روز به این سو ناامن و مسدود بود نیز باز شده است. بشیر احمد غزالی در مورد از ولایت بغلان جزئیات میدهد.
عبدالستار بارز والی بغلان در کنفرانس خبری بروز جمعه گفت در جنگ شدیدی که ناوقت روز گذشته میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در مسیر شهرهای بغلان کندوز رخ داد، نزدیک به 70 تن از مخالفین دولت به شمول چندین قماندانان آنان کشته و زخمی و مجبور به عقب نشینی شدند.
در عملیاتی که دیشب صورت گرفت 69 کشته و مرده دشمن دارد که از جمله 30 نفر مرده و 39 نفر زخمیشان می باشند. راه بغلان قندوز بروی ترافیک باز است.
آقای بارز افزود به زودی عملیات شدیدتری برای سرکوب کامل مخالفین در بغلان مرکزی آغاز و شهر امن و مردم آرام خواهند شد. والی بغلان همچنین گفت در بمباردمان قوای هوایی در ولسوالی دهنه غوری نیز چندین طالب مسلح کشته و زخمی شدند.
در اثر بمبارد هوایی که دیروز در دهنه غوری صورت گرفت 5 کشته و 3 زخمی دارند.
والی بغلان در جواب به این سوال از رادیو آزادی که عملیات برای بازپسگیری ولسوالی دهنه غوری که هفته قبل به دست طالبان افتید چه زمانی آغاز خواهد شد گفت:
عملیات دهنه غوری را اجالتاً چون حشر عمومی از جنایتکارا در بغلانای مرکزی که یک ساحه پوشیده و سرسبز است جریان داره. شدت عملیات ما هم در اینجا است که امروز قطعات ما به تعرض می‌پرد.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برد این ادعای والی بغلان در مورد شهرهای بغلان کندوز گفته که هنوز شهرها در کنترل آنان است و تلفات سنگینی را بر نیروهای دولتی وارد نمودند. و اما والی بغلان این گفته های آقای مجاهد را رد می کند و می گوید 4 سرباز دولتی کشته شده و راه بغلان کندوز کاملا باز شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بوده از باز شدن شاهراه بغلان کندوز و همچنان این که در ولسوالی بغلان مرکزی 30 تن از شورشیان کشته شدند، البته در جریان عملیات و این ولسوالی را هم ترک کردند. اما شورای ولایتی بغلان از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایت نگران است. یک عضو این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر 4 ولسوالی این ولایت با خطر سقوط روبروست. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید به شمول بغلان تحرکات مخالفین مصالح دولت در سایر ولایت ها نیز مهار شده است. سحر لوال جزئیات میدهد.
برخی از اعضای شورای ولایتی بغلان میگویند حکومت و به خصوص مسئولین امنیتی محلی حقایق را در مورد چگونگی وضعیت امنیتی در این ولایت بیان نمی کنند. شمس الحق بارگزه یک عضو این شورا روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وضعیت امنیتی بغلان و به گفته وی بی‌توجهی حکومت نسبت به این ولایت مردم را نگران ساخته است. وی خطاب به مسئولین حکومتی گفت که چرا از وقوع حوادث پیشگیری نمی کنند.
کدام عملیات در جایی که حدود 20 موتر رنجر و مهمات را از دست می دهید چرا کمک نمی فرستید؟ آنجا چرا پیشگیری نمی کنید؟ مخالفین تانک ها و مهمات را می برند و می گوید که شما دوباره آن را تصرف می کنید و تحرکات دارید. نمی دانم ما تا کی مردم خود را فریب می دهیم.
آقای بارکزی گفت در حال حاضر ولسوالی دهنه غوری بغلان عملا در کنترل مخالفین مسلح قرار دارد و ولسوالی های بغلان مرکزی، نهرین، بورکه و طلاو برفک این ولایت نیز با خطر سقوط روبروند. ولسوالی دهنه غوری بغلان 3 روز قبل به دست طالبان مسلح سقوط کرد، اما مقام‌های محلی گفتند که نیروهای امنیتی افغان از این ولسوالی عقب نشینی تاکتیکی کردند. با این همه وزارت دفاع افغانستان میگوید بر علاوه بغلان تحرکات مخالفین مسلح در 6 ولسوالی دیگر نیز مهار شده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت:
مجموعاً تحرکات زیر مدیریت گرفته شده و فعلا عموماً در ولایت های هلمند، کندوز، ننگرهار و همچنان بادغیس، غور و فرا ما پیشرفت های بسیار خوبی داریم.
اما برخی از آگاهان امور نظامی میگویند از گسترده شدن فعالیت های مخالفین مسلح در این اواخر نمیتوان چشم پوشی کرد. یوسف امین زازه یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که در کنار این مسئله ضعف مدیریتی نیروهای امنیتی افغان نیز قابل نگرانی است.
آنان که میگویند تحرکات را مهار کردند، مهار به چی معنا است؟ این کاملا دلایل غیر منطقی است. امنیت و ثبات به این معنا است که درست تامین شود و مردم به شکل دائمی در رفاه و آسایش بسر ببرند.
اما میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله افغانستان، میگوید با آنکه جنگ جاری در افغانستان ابعاد خارجی دارد، اما با مدیریت خوب نیروهای امنیتی افغان مهار بیشتر ناامنی ها در کشور امکان پذیر است.
آن
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
یک تحلیلگر برجسته آمریکایی پیشنهاد میکند که ایالات متحده آمریکا در استراتژی خود در افغانستان باید تغییر بیاورد. آنتونی کورتسمن، یک عضو مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی ایالات متحده آمریکا، در مقاله نوشته است که واشنگتن باید با جدیت بیشتر استراتژیش در افغانستان را بازنگری کند. کورتسمن که یکی از تحلیلگران مطرح مسائل مربوط به جنگ و صلح است، همچنان بالای کنگره آمریکا انتقاد کرده و می نویسد که قانونگذاران آمریکایی در نظارت از مصارف کشورشان در افغانستان ناکام بودند. امید مرزبان به این مقاله آنتونی کورتسمن نگاهی انداخته و بخش‌های آن را در این گزارش جا داده است. آنتونی کورتسمن، یک عضو برجسته مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در ایالات متحده آمریکا، در یک مقاله درباره جنگ افغانستان با واشنگتن پیشنهادهای دارد. عنوان این مقاله است: جنگ افغانستان، شکل‌دهی دوباره استراتژی آمریکا و جستجوی راه‌های پیروزی. کورتسمن با اشاره به تصمیم رئیس جمهور بارک اوباما برای حفظ 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان می‌نویسد: نیاز است ایالات متحده آمریکا استراتژیش در افغانستان را با جدیت خیلی بیشتر بازنگری کند. این نویسنده و تحلیلگر معروف پیشنهاد می‌کند که واشنگتن باید به عوض تمرکز روی جدول زمانی و شمار سربازان در افغانستان، بالای این نکته تمرکز کند که چگونه می‌شود با واقعیت‌های عینی در افغانستان برخورد کرد و به پیروزی رسید. آنتونی کورتسمن در این مقاله‌اش که در نشریه اینترنتی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا نشر شده، همچنان می‌نویسد: حکومت آمریکا به استراتژی نیاز دارد که توسط آن بتواند حمایت دوامدار کنگره و مردم را جلب کند. در ادامه مقاله آمده است: همزمان با این، ایالات متحده به استراتژی نیاز دارد که در آن خاطر نشان شده باشد که مبارزه با شورش یک بعد ملکی هم دارد که به اندازه ابعاد نظامی آن با اهمیت است. آنتونی کورتسمن باور دارد ایالات متحده آمریکا زمانی که در بخش نظامی از افغانستان حمایت میکند، باید شرایط را هم بالای ساختارهای سیاسی افغانستان وضع کند، ساختارهایی که افغانستان را شبیه یک کشور فاسد و ناکام ساختند. کورتسمن می نویسد: این همه به معنای آن نیست که افغانستان را شبیه یک کشور غربی مدرن بسازیم. این تحلیلگر مطرح مسائل مربوط به جنگ و صلح نوشته است: واقعا که ما تنها در بخش نظامی شاهد یک انقلاب در افغانستان بوده ایم، نه در بخش ملکی، در حالی که در مبارزه با شورش و در جنگ های چریکی با یک استراتژی مرکب نظامی و ملکی می توان به پیروزی رسید. آنتونی کورتسمن نوشته است: نیاز نیست ایالات متحده آمریکا برای ملت سازی در افغانستان مأموریت انجام ناپذیر را در پیش گیرد. ایالات متحده می تواند کمک های نظامی و ملکی خود را مشروط به دستاوردهای حکومت افغانستان سازد و اطمینان حاصل کند که این حکومت در جنگ پیروز می شود و به مردم افغانستان خدمت می کند. با باور آنتونی کورتسمن، گام نخست مبارزه با فساد و رسیدن به توافق سیاسی است که منتج به ایجاد یک حکومت کارا شود. همزمان باید اصلاحات اقتصادی در افغانستان عملی شوند. کورتسمن که یکی از اعضای برجسته مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی ایالات متحده آمریکا است، بالای کنگره نیز انتقاد دارد. او نوشته است: کنگره در مأموریتش که نظارت مناسب از مصارف آمریکا در افغانستان است، ناکام بوده. آنتونی کورتسمن پیشنهاد کرده می نویسد: اگر ایالات متحده آمریکا آماده است که در سال 2017 گام‌های مؤثر در افغانستان برداشته شود، از همین حالا باید درباره راه‌ها و برنامه‌های آن فکر کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com مشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. گزارش ها را ادامه می دهیم. فردا 25 سال از فروپاشی شوروی سابق می گذرد. تا لحظات بعد در این مورد گزارش را از رادیو آزادی خواهید شنید. شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان از حکومت می‌خواهد تا اصلاحات انتخاباتی را ایجاد و تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را مشخص سازد. یک عضو هیئت رهبری این شورا در نشست امروز در کابل همچنان گفت که در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها باید برای احزاب سیاسی جهادی و ملی سهم داده شود. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخابات با اشاره به وضعیت امنیتی کشور می‌گویند برگزاری انتخابات نیاز به وقت دارد. سحر لیوال از کابل جزئیات می‌دهد.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان از حکومت می خواهد تلاش کند تا هر چیز زودتر اصلاحات انتخاباتی را به میان آورده و تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را مشخص بسازد. سید حامد گیلانی عضو هیئت رهبری و سخنگو این شورا روز جمعه در نشست در کابل گفت نماینده های رهبران احزاب جهادی سیاسی و ملی فیصله‌شان در مورد برگزاری انتخابات را در قطعنامه 4 ماده‌ای جمع‌بندی کردند. وی بخش از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت.
ده انتخاباتی نظام ده اصلاح
وی می گوید تاریخ اصلاح نظام انتخاباتی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها هرچی زودتر اعلام شود. توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز شود و در پرتو قوانین نافذه کشور برای برگزاری انتخابات شفاف زمینه فراهم ساخته شود. در این فیصله همچنان آمده است که در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید برای احزاب سیاسی جهادی و ملی سهم داده شود. این شورا در حال روی مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاکید می کند که حکومت همواره گفته به برگزاری انتخابات متعهد است و برای فراهم شدن زمینه های قانونی، تکنیکی و مالی آن تلاش می کند. به تازگی حکومت از تعدیل طرح قانون انتخابات خبر داد. این طرح به هدف نهایی شدن روز شنبه هفته پیشرو به جلسه کابینه پیشکش می شود. بدنبال تصویب این پیشنویس از سوی کابینه، فرمان سوم تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات نظام انتخاباتی صادر خواهد شد. اما در این میان تیفا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید با توجه به وضعیت فعلی سیاسی و امنیتی کشور، برگزاری انتخابات به گونه شفاف و عادلانه در زمان اندک ممکن نیست. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد:
تا زمانی که اصلاحات عملی نشه، هر نوع تاریخی که اینا سر صحبت میکنن عملی نخواهد بود. در سال جاری انتخابات برگزار کردن میتونیم، ولی اگر حکومت اراده کنه تصمیم بگیره که فرمان جدید صادر شود، کمیته گزینش کار خود آغاز کنه، کمیشنرهای جدید معرفی شود، کمیشنرهای جدید میتونند با درک از منابع موجود در نهادهای انتخاباتی زمان برگزاری انتخابات مشخص کنند.
اما شاه محمود مل عضو هیئت رهبری ایوا دیدبان انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت اصلاحات انتخاباتی از مسیر اصلیش منحرف شده و تیم‌های مختلف در تلاش مداخله در این پروسه و انتخابات آینده اند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
فردا 25 سال از فروپاشی شوروی سابق می‌گذرد. در آستانه تجلیل از این روز مقامات مسکو حالا به فعالان سیاسی اجازه ندادند که از 25مین سال روز ناکام ساختن کودتای سال 1991 کمونستان را به صورت بزرگ تجلیل کنند. بوریس یلسن در یکی از صحنه‌های معروف تلاش ناکام ساختن این کودتا آن زمان بالای یک تانک در برابر کمونستان ایستاد که در نتیجه اتحاد شوروی فروپاشید. سلطان محمد سرور در استدیو است و جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
مخالفان سیاسی اتحاد شوروی سابق اعتراض کردند که چرا به آنها اجازه دادن نشد تا از 25مین سال روز ناکام ساختن کودتای کمونیستان در سال 1991 به طور شاید و باید تجلیل کنند. آنها تصمیم مقامات مسکو در این مورد را نکوهش کرده گفتند که این مقامات بعد از مرور 25 سال یک پیروزی نصیب کودتاچان ساختند. مقامات مسکو تصمیم گرفتند که امسال به این گردهمایی که قرار بود روز شنبه برگزار شود در نقطه مرکزی پایتخت اجازه نمی دهند. قرار بود این گردهمایی یادبود هزاران تظاهر کننده به رهبری بوریس یلسن را که با تجمع در پیشروی پارلمان کودتای کمونیستان تندرو در برابر رئیس جمهور اصلاح طلب میخائیل گرباچوف را ناکام ساختند تجلیل کند. بوریس یلسن آن زمان رئیس جمهور جمهوریت روسیه در اتحاد شوروی بود. سازمان دهندگان این گردهمایی همچنین در نظر داشتند تا بخصوص یادبود سه مظاهرچی را که در این تظاهرات جان باختند گرامی دارند. در نتیجه این تظاهرات تلاش کودتای کمونیستان تندرو ناکام و پس از فروپاشی اتحاد شوروی روسیه جدید به میان آمد. مقامات مسکو روز سه‌شنبه گذشته به فعالان پیشنهاد کردند که آنها می توانند در یک باغ در شمال غرب مسکو گرد هم آیند. آنها گفتند چون کار بازسازی سرک‌های وسط شهر ادامه دارد، نگرانی ازدحام ترافیک دیده می شود. در حالی که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که سقوط اتحاد شوروی را یکی از فاجعه بارترین حوادث قرن بیستم عنوان کرده است، متهم شده که در دوره سوم ریاست جمهوری خود به ملتگرایی و استبداد بیشتر رو آورده، تجلیل از 25 سال روز ناکام ساختن کودتای کمونیستان امسال اهمیت بیشتر کسب کرده است. سازمان دهندگان این گردهمایی می گویند که در 24 سال گذشته اجازه برگزاری این مناسبت را دریافته اند و کار بازسازی سرک ها در وسط مسکو هم تکمیل شده است. آنها که نیت داشتند روز دوشنبه بیرق سرنگ روسیه را در یکی از چوک های عمده مسکو بلند کنند، می گویند که برای برافراشتن آن کدام مکان بدیل به آنها مشخص نشده است.
گزارش بود در مورد این که فردا 25 سال از فروپاشی شوروی سابق می‌گذرد و در این روز مقام‌ها به فعالان سیاسی اجازه ندادند که از 25 سال روز ناکام ساختن این کودتا تجلیل کنند. حالا ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. دو برنامه هفتهوار ما تا دقایق بعد. حالا سرخط خبرهای افغانستان و جهان با مصطفی صدیقی.
معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر وضعیت سیاسی به سوی بحران برود به نفع هیچ کس نخواهد بود. محمد محقق این را امروز در نشست در کابل گفت. اختلافات هفته گذشته میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان این روزها سرخط ساز شده و نگرانی های را در پی داشته است. مقام های ننگرهار می گویند جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی حصارک جریان دارد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت جنگ صبح زود امروز آغاز شد. هنوز در مورد تلفات گزارش در دست نیست. والی بغلان می گوید که شاهراه بغلان کندوز برای ترافیک باز شده است. عبدالستار بارز والی بغلان امروز در نشست خبری گفت که این شاهراه در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان برای ترافیک باز شده است. برنامه پاکسازی میلیون ها ماین در افغانستان که از دوران شوروی سابق و جنگ های داخلی به میراث مانده با خطر روبروست. این را سید محمد شفیق یوسفی هماهنگ کننده اداره ماین پاکی ماین اکشن به خبرگزاری رویترز گفته است. اردوی پاکستان اعلان کرده که در عملیات روان در خیبر جنسی حداقل 11 جنگجوی مخالف در حملات هوایی کشته شدند. وزیر داخلی جرمنی خواهان وضع ممنوعیت قسمی بر پوشیدن برقع شده است. توماس دیمایزه در سخنرانی که از تلویزیون جرمنی پخش می شد امروز گفت که محافظه کاران در مورد وضع الزامات قانونی در مورد برهنه بودن چهره افراد در برخ از مکانهای عامه موافقند. و روسیه به برقراری آتش بس 48 ساعته در شهر حلب سوریه موافقه کرده است. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که انتشار ویدیویی از یک پسر سوری که در یک حمله هوایی زخمی شده در اینترنت سر و صدای بسیار ایجاد کرد.
این بود سرخط خبرها از رادیو آزادی. تشکر از همراهیتان در بخش خبری این ساعت. با من جاوید نعیمی و همکارانم مجله های خبری ما ساعت 6 آغاز خواهد شد. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتهوار ما. نخست برنامه ساینس و تکنولوژی، سپس هم برنامه آزادی و شنوندگان خواهد آمد.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
اداره بین المللی انرژی می گوید در صورتی که پالیسی تولید و استفاده از انرژی در سطح جهان تغییر نکند، گراف تلفات ناشی از آلودگی هوا تا سال 2040 میلادی بلند خواهد رفت. در گزارش اخیر اداره بین المللی انرژی گفته شده است که در حال حاضر حدود 6.5 میلیون تن در سطح جهان در اثر بیماری های ناشی از آلودگی هوای بیرون و داخل ساختمان ها هلاک می شود. بعد از فشار بلند خون، امراض ناشی از تغذیه نادرست و سیگارت کشیدن، آلودگی هوا چهارمین تهدید بزرگ برای صحت انسان به شمار می آید. موجودیت ذرات کوچک جامد و گردهای آلوده با تیزابها، فلزات، اکساید گوگرد، اکساید نایتروژن و خاک در آلودگی هوا سهم دارند. این ذرات کوچک در دراز مدت می توانند باعث بیماری های سرطان شش، سکته های مغزی و بیماری های قلبی شده، باعث سکته های قلبی شوند که به هلاکت فوری می تواند بیانجامد. اداره بین المللی انرژی می گوید این ذرات جامد عمدتاً در اثر تولید و استفاده غیر تنظیم شده، غیر مؤثر و غیر مسلکی انرژی به هوا افراز می شوند. به گفته این اداره، اگر در زمینه تغییر پالیسی تولید و استفاده از انرژی در سطح جهان اقدام نشود، رقم تلفات ناشی از هوای آلوده بیرونی تا سال 2040 میلادی از 3 به 4.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت. همچنان رقم تلفات ناشی از هوای آلوده داخل منازل و ساختمان‌ها از 2.9 میلیون به 3.5 میلیون تن در سطح جهان افزایش می‌یابد. اداره بین‌المللی انرژی می‌گوید بان که تا سال 2040 میلادی افرازات گازهای آلوده به اتمسفر زمین کاهش می‌یابد، اما پالیسی‌های پلان شده و موجود در زمینه تولید و استفاده از انرژی در زمینه بهبود کیفیت هوا کافی نخواهد بود. تا سال 2040 میلادی 90% افزایش تلفات در قاره آسیا صورت خواهد گرفت. کاهش افرازات گازهای گلخانه‌ای در کشورهای صنعتی جهان ادامه خواهد داشت، اما در کشورهای هند، جنوب شرق آسیا و افریقا در حالی که نیاز به انرژی افزایش می‌یابد و تلاش‌ها به خاطر بهبود کیفیت هوا کمرنگ‌تر می‌شود، افرازات گازهای گلخانه‌ای و تلفات ناشی از آلودگی هوا افزایش خواهد یافت. به گفته اداره بین‌المللی انرژی، افزایش 7% سرمایه گذاری یا 4.7 تریلیون دلار در عرصه انرژی تا سال 2040 میلادی می تواند تعداد تلفات ناشی از آلودگی هوای بیرونی را به 2.8 میلیون و تلفات ناشی از هوای آلوده داخل منازل و ساختمان ها را به 1.3 میلیون در سطح جهان کاهش دهد. فتح بایرول، رئیس اداره بین‌المللی انرژی، در لندن به خبرنگاران گفته است بانک افزایش 7% سرمایه گذاری در عرصه انرژی به مثابه یک مثقال است، اما می تواند حدود 3 میلیون زندگی را نجات دهد. فتح بایرول می گوید پالیسی های جدید در زمینه تولید و استفاده از انرژی می تواند کیفیت هوا و منابع انرژی را بهبود بخشد و لازم است تا هر کشور جهان هدف دراز مدت کیفیت هوا را برای خودشان تعیین کنند. در گزارش اداره بین‌المللی انرژی گفته شده است در زمینه بهبود کیفیت هوا باید یک بسته کامل از تلاش‌ها ارائه شود که در آن تعبیه فیلترها در تأسیسات تولید انرژی توسط زغال سنگ، افزایش در استفاده بیشتر از منابع انرژی قابل تجدید و مثمر، کنترل مقدار و کیفیت افرازات گازها به هوا در نظر گرفته شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شاید حاجت به بیان نباشد که در این برنامه پیام‌های مختلف شما در مسائل مختلف افغانستان گنجانیده می شود. مخصوصا در این اواخر تعداد زیاد از پیام‌ها در رابطه با جار جنجال‌های رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان می باشد. ما روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی در ظرف 2 ساعت با مهمانای محترم این برنامه و نماینده های حکومت وحدت ملی کشیدگی ها بین 2 جنای حکومت وحدت ملی را در میان گذاشتیم. بنابراین در این برنامه از نشر پیام‌های شما صرف نظر نموده زیادتر به مسائل مهم دیگر اجتماعی می‌پردازیم. امیدوار هستیم که معذرت ما را بپذیرید.
اسلام محمد علی مدازول اسمالی گوزفندی ولایت سرپل سوان نکنم. ما سابق در آبایم زمین ها ما 41 روز آب دور میخورد، آلی در 6 ماه به ما میرسد. در 6 ماه این مسئولین تو بیدر ایش توجهی ندارم.
سلام علیکم و رادیو آزادی.
ما ولایت سرپل هستیم. سوالی گوسپندی قریه آلتیبای برادر خودم دمیل شهر اف قریه اش قریه میراوه میکنم. وی میراوه ما را برادر چار ما شده جواب ما را مردمی پاله مردمی اسمال شهرمرد میگردونه. مرملک آب نمیخوره، ملکان آب نمیخوره، شیخان آب نمیخوره، قرقله آب نمیخوره، آلتیبای آب نمیخوره. دست مردم دقیقنش دقیقنی ما هست. برادر توی یک حیات راهی که از وضوعیت سریپور ای والی صاحبی بیایی ببینمی درخت های مردم چرخ هم خوشه. این چهار ماسه درختی ما مردم خوش بودی ما مردم خوش زراعت خدا نداده دایمه را خدا نداده و امی آبر هم خدا از ما گرفته.
ما از ولایت سریپول هستیم، از ولسوالی گوسفندی، از طرفی ها و ما مردم بسیار بازه باشیم و ما مردم دسترسی شو از دولت شکایت ما مردم برسان.
سلام علیکم، قدرت الله هستم از فاریاب ورزله قیصر قریه چهارشنبه. همین مردم چشکتر در چهارشنبه آب نمیده، ما به خیر دست آب دیوانه هستیم. نمیستی ما کلن درخت های ما باغ های ما کلن خوش کده هستم. یا
بنده یکتن از باشندگان ولی فتحان ولایت خور میباشم. ما مردم در اثر جنگ هایی که مدت چهار روز میشود ناجه شدیم، این مواد خوراکی و دیگر لوازم زندگی اید نداریم. ما مردم در اثر جنگ هایی که پی در پی به کشت زراعت خود هم رسیده نداریم و کشت زراعت ما به اثر نارسیدنی آب هم از بین رفته و هیچ حاصلات به دست نآوردیم و راهای نوارسلتی هم به روی ما مردم بسته است و ما مقاماتی مرکزی خواهشمندیم که هر چی زودتر به این رسلی رسیدگی لازم نماید.
سلام علیکم شنوندگان رادیو آزادی، اسم ما غلام رسول، ولایت جوزجان، ولسوالی قرقین، قریه خانتکه با هم صحبت شدیم. ولسوالی قرقین یک مشکل کلان دوچار شده است. بخاطر از بغل ولسوالی قرقین دریای آمو چند سال میشه تخریبات دریای آمو بسیار زیاد است. این امسال فعلا از قریه دینار تخریبات دریای آمو بیخی شدید است. یک مسجد بود به نام بلند مسجد. 172 سال پیش این مسجد زور شده بود، لیکن آمده این 15 سال پیش این مسجد دریای آمو شهید کرد. از قریه خانتفم این چند وقت پیش دریای تخریبات دریای آمو زیاد بود، لیکن پیلن هم است لیکن کم است. از جوی سره هم همچنان در تخریبات دریای آمو بیخی زیاد است. اینمی این سال از ولسوالی قرقین 100 چند خانه را دریای آمو کوچان. بخاطر از این مردم دریغ سوزن برامدگی است، بیخی در و در است، خاک بسر است، از دولت هم هیچ توجه نمی کند. اینمی وقت دکتر صاحب اشرف غنی ریاست جمهوری را صاحب شد، بعد از او هیچ یک شانزه پلی در ولسوالی قرقین کمک هم نشده، هیچ کد پرسند شم نکده، لیکن چنده تا روزه دریایی و دگه و دگه حیاتا آمده اینا را لب دریای آمو را دیده رفت، لیکن آمو رفته نشست. مردم قرقین در و در از خاک بسر است، مردم در ریگ سوزن برامده، در این ریگستان یک مسخال خاک هم نیست. یک کیلر خاک ترکپور از کم بگویم 650 روپیه در یکستان رفته تمام میشه. مردم بیخی در و در است دست دریای آمو. این چند وقتیش از وزیر صاحب خارجه ترکمنستان در ولایت جوزجان آمده بود، از اون ما مردم خوشحال شدیم. مردم آمو از قصه کد که وزیر صاحب خارجه ترکمنستان وعده کده ما بلب دریای آمو را جور کده میتیم. کل گپای را از قرقین ما مشکلش خال میکنیم، لیکن این گپا هم در کلی یلان دروغ برآمد و خاطر زی تال را یک گپ میشد، هیچ گپ هم نشده. مرد ما این چند نفر دویده گشته بود، ما همراهش صحبت کردیم و گپ زدیم و قرقین ایتر میکنیم موتر میکنیم. مردم قرقین یک هفته بسیار خوشحال گشت به خاطر از امی وزیر صاحب ترکمنستان بر ما وعده کرد لب دریای ما جور میشه. مشکلات قرقین از والی صاحب جوزجان پرسان کنین، دیگه مسئولین پرسان کنین، گپای مرامی بلنفای دولت برسانین.
اسم عبدالخالق است، نماینده عمومی ولسوالی شورتپه ولایت بلخ قریه هزار توقعی می باشم. تقریبا اضافه تر دو سال می شود تهدیدات دریای آمو و مردم بسیار تهدید زیاد متضرر ساخت است، مگرم که در ولایت ها وزارت ها وزارت خانه ها ریاست ها چیزی که مشکلات خود را ایراد کردیم، مگم کسی توجه زیاد نکرده نمی کننم. مگم تقریبا دمی عید رمضان به این طرف سیوشت خانه تقریبا 1000 جلد زمین کشت به اصطلاح جاروب و پخته و کنجد و مش و اینمی چیزای مرا دریای آمو مندل نشینی من و مرا مسکونه خانه نشینی من و مرد من پک کده از بین بردم. مگم کسی توجه اینم پیلنم در شهر کابل هستم، ریاست به ریاست وزارت به وزارت میگردم، کسی صدای مرا نمیشنم، کسی عمل درستم نمیکنن بر ما. وزارت انرژی آب، وزارت انکشاف دهاتم رفتم، وزارت انرژی آبم رفتم، ریاست امور تنظیم آبم رفتم. مگم امروز که ریاست امور تنظیم آب رفتم، اصلا مدیر شعبه همراه ما عکس العمل منفی نشان دادن، صدای ما را کسی نمیشنوه. میخوایم از شما صدای ما را پخش نموده توجه جدی خواهان هستیم و میخوایم.
محترم آقای غفور لیوال، معین صاحب محترم وزارت امور سرحدات و قبایل صاحب، امروز ما یک موضوع جالب میخواییم با شما در میان بگذاریم. او مسئله دریای آموز، هر سال اوجا که سیل میایه صاحب، یک قسمت از سرحدات ما را ترکمنستان بستلا میگیره. در این مورد گفتیم گرچه به شما انقدر ارتباط نداره، ولی از نقطه نظر حفظ سرحدات این موضوع به شما ارتباط میگیره. نظر شما را در مورد بگیریم صاحب.
در تمام مسیر دریای آمو که خط فاصل بین افغانستان و سه کشور شمال افغانستان است، یعنی تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، این مسیر به حیث یک سرحد آبی بین دو کشور زیر نظارت وزارت امور سرحدات است و اون مناطقی که آسیب پذیر است از جانب افغانستان او را به سه بخش ما تقسیم میکنیم. یکی مناطق است که استحکام طبیعی داره، یعنی بیشتر مناطق کوهی است و او بیشتر ویران نمیشه، اما مناطقی که بیشتر خاک است و استعداد تخریب داره و در جانب مقابلش کشورهای همسایه کناره های آمو را در جانب خودشان استحکام دادن، او خیلی دیگه ایست که یک تعداد کشتی های گزمی اقتصادی و یا گزمی سرحدی از اونا در اونجا وقتی که در حرکت می باشند متاسفانه تولید موج می کنند و بخشای از خاک افغانستان این می برد. در بعض مناطقی تخریب در مدت یک سال از 2 کیلومتر تا بیشتر از 2 کیلومتر هم می رسد از لحاظ عمق در افغانستان. ما در این مورد با فرستادن هیئت های مکرر ثبت بعضی از جریان تخریب و حتی تکمیل گزارش های بسیار مسلکی از این بخش پرداختیم و در جریان نشست های کمیسیون های متعدد حکومت افغانستان در این جریان واقع شده و ما فکر میکنم استحکام فیزیکی سواحل دریای آمو مربوط بشه به وزارت هایی که بیشتر این در مسائل انرژی و آب و برق و تحکیم سواحل دریاها و فواید عامه کار میکنن. به این خاطر وزارت امور سرحدات تمام ارقام و گزارش هایی که باید داشته باشد یا وزارت امور سرحدی او را تکمیل کرده. در این مورد فقط مسئولیت نظارت از امو خط سرحدی که وجود داره بین افغانستان و سه کشور همسایه، این نظارت از طریق وزارت امور سرحدات میشه.
آقای لیوال، منتها اگر این یک مسئله تقریبا چندین ساله است و هر سال هم یک قسمت از سرزمین افغانستان میره، از نقطه نظر منافع اولیای کشور این مسئله یک مسئله ملی است، از اون خاطر اگر یک کمیسیون ایجاد شود، خود او وزارت شما مگر داخل شد و دو وزارت دیگه هم داخل شد و دیگه وزارت خارجه هم داخل شد و حتی طرف ترکمنستان وزیر خارجش که به افغانستان به این نزدیکی آمده بودن، اونا وعده سپرده بودن که حتی ترکمنستان میخواد این کار را کمک بکنه. این موضوع را شما از نقطه نظر منافع اولیای ملی نمیتونین تعقیب بکنین و کمیسیون تشکیل بکنین و پشت از این موضوع جدی بگیرین صاحب؟
کمیسیون ها وجود داره، از قبل دولت افغانستان در این مورد اقدامات خود را کرده، البته یک بخش از بزرگی
استحکامات صورت هم گرفته در بعضی از مناطق، اما شما میفهمید افغانستان متاسفانه در شرایط جنگ است و در این حالت بعضی از کارهای بزرگ ایجاب مصارف بزرگ میکنه. به این خاطر ما فکر میکنم در پلانهای انکشافی دولت استحکام از این سواحل جدا وجود داره. این که وزارتهای دیگه در این مورد چی اقدام میکنه مربوط به از اونا میشه، اما ما فقط به حیث یک منصوب وزارت امور سرحدات میتونم در مورد مکلفیت های وزارت خود ما همقدر بردن بگویم که ما از لحاظ مسئولیت های خود در این زمینه اجراعات مقتضی را کردیم و ما فکر میکنم حکومت در این مسئله در جریان است. پلان های هم در این مورد وجود دارد.
آقای غفور لیوال، معین وزارت امور سرحدات و قبائل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
قابل توجه رادیوی آزادی، شما برنامه گفته شنید در رابطه با کیفیت معارف در افغانستان داشتید با کبیر اقمل صاحب که رئیس نشراتی معین نشراتی وزارت معارف افغانستان بود. اونا از کارهایی که در رابطه با معارف افغانستان داشتن برای شما گفتن، ولی گواهیشان در مجموع روی خط بود و در عمل در معارف هیچ وجود نداره. ما از ولسوالی کهمت شما را تکلیف میتیم مدت 4 ماست که معاش معلمین از مایی از برج ثور به ایت از برج عمل به ایت طرف ما معاش نگرفته ایم. ده مکتب در این روزا معاش ای بعضی مکاتب از جمله ولسوالی از 24 از چند مکاتبی که وجود داره اجرا شده و ده مکتب دیگه هیچ اجرا نشده. نمیفهمیم که علت به کجاست. و همچنان ما از سالهای 53 ششمه نگرانی های خود نگرفتیم. در مجموع معارف کمت نگرانی خود نگرفته که هر نفر 2000 تقریبا نگرانیشان میشه. شما حساب کنید که 400 معلم نگرانی چقدر پول میشه. و همچنان نگرانی های سال 54 هم ما ششمه نگرفتیم. این به تناسب همون شما حساب کنین. و در این روزا که معاش های معلمین در خورده هنوز هم آمده از معاش قابل تعدیه از هر ماه 60 روپه گشتانده شده. ماش قابل تادیه را 60 روپه گشتانده سند بعد از ماش داده شده. اگر وزارت معارف در قسمت تادیه ماش ده مکتب کمر توجهی نکنه، ما تا به روزهای هفته را انتظار میکشیم و در غیر از اون ما مکاتب اعلام میکنیم. در ماه رمضان معلم حداقل نتوانست که حداقل یک کیلو گوشت بگیره و برای اولاد خود برای عمو کس چیز پوش خود بده. خواهشمندیم از مقام محترم تا صدای ما را در خدمت مسئولین وزارت معارف برسانید.
ما یکی از معلمین هستم. ای عرض داشتم که از طریق رادیویتان برای همین کارکنای وزارت معارف بفهمانید که این معلمینی که در ابقا قرار گرفته چرا مشکلش حل نمیشه؟
بنده یکی از معلمین وزارت معارف کشور و ولسوالی برکه میباشیم. بر این که از طریق شما به مسئولین معارف میرسنم که معاش برج سرطان تا هنوز برای معلمین داده نشده است. برای سایر ولسوالی های بغلان در برج گرچه معلمین محترم چندین بار عرضه بر سرانوالی با ریاست معارف بغلان عرض کرده است، عرضه مکرر معلمین برای آمر عمومی معارف برکه و مسئول معاشات برکه قوت های سیگانه دولت از جمله حکومت قوه قضایه قوه مقننه بغلان نرسیده است. بناهان از مقام محترم شما میخوام که مشکلات بنده را به گوش مقامات بالا برسانید. این مشکلات تنها امسال نبوده، چندین سال است که ادامه دارد. با احترام.
بله سلام علیکم، نخولا هستم از ولایت فاریا ولسوالی کویسانات لولاش. تقریبا بالای یک ماه میشه که جای مواصلاتی این منطقه بسته است. جنگ تقریبا 23 جنگ در اینجا بود، در محاصره بودیم. فعلا طالب از این منطقه سقوط کرده. در منطقه تایلان مربوط پشتونکیت است. راهای مسئولیتی ما 21 ماه میشه قط است. یک بیجو آرس تینیم هزار پیش، یک بیجو برینج 3000 پیش. به هیچ کمک های دولت هیچ توجهی در این منطقه نمی کنه. ما مردم بسیار از نگاه مواد غذایی بسیار ضعیف شدیم. لطفا خواهش میکنم از مقام های بالا که در این باره اگه توجه خاص کنه، قوه بیامده در این منطقه پشتونکیت دمیز که زمین روی ما رو اگه باز نکنه، احتمال داره که دقتی خیلی مواجه شیم. وای ظرف نظر پیام ما رو نشر نماید حتما در زودترین فرصت. خدا
احمد خالی در شما از ولایت سرپل ولسوالی سنگچارک شما رو زمان نیتون محترم.
ما هم مشکلات داشتیم قبلا در حساب سرک بود، سرکای داخل پلان، سرکای پلان شهری که یک تعداد سرکا از اینجا توسط اهالی قریه مردمی و خواست خود مردم اینا تمدید شد، کشیده شد و یک تعداد افراد اشخاص مغریز تعدادشان به 2-3 نفر میرسد. اینا دیگه یک عالم جنجال در سر به مردم ایجاد کرده. نمیمانم که همی سرک ما مردم آزاد باشه، اگر رفت آمد یک مریضی به بیمارستان به شفاخانه ما انتقال بیتیم. در مقامات هر روز یک ریزه، هر روز یک ریزه میکنن، سرکای را بند کردن. در حدود 30,000 نفس ما آدم قریه قرار زندگی میکنیم. یعنی کلی ما را مشکلات مانده. از شما خواهش میکنن که سلام مرا پخش بکنین به گوش مسئولین برسه، در این باره توجه بکنن که ریمه ولسوالی سنچاره قریه زشخانه نمیتونه مشکلات داره محترم اقلیسان خونه نمیشه، دولت محترم توجه جدی بکنن در این راستا. ببینن ما خانه خود تیخشیم، از ملکیت های خود تیخشیم، دوا طلبانه سره یکشیم، بیلی میکنم امتیاز نمی 2-3-4 نفر دیگر مشکل هستیم ما چخشیم کنیم.
از ولایت بدخشان رسوال راقستان بر این جهت کلینیکای دولتی دارو درمانی که میه برای مثل بیچاره و غریبا ایره دکتر صاحبا با بازارا میبرن مغازه درست کنن به نام دوا فروشی، اگه برش که معاینه میکنه اگه مریضی بیچاره را میگه برو پرزه طبیعی برو اشار دارو بیار، که بیچاره میره دیگه دکان که میره میگه نخای که من دکان را که میخواستم از او دارو بگی تازه نورده ای دارو درست نیست، رای خوبی نیست، ای رای درستی نیست، باید یک دفعه اقدام بکنه با رسوله ولایت بدخشان و رسوله راوستان و آوان و وزیرکی و دیگر دیگر فقط توجه بکنه.
ما یکی از مهاجرین افغانی هستم که در ایران مدت 37 سال زندگی میکنم، اما الان ما به یک مشکل و بدبختی در این مملکت گرفتار شدیم که خدا قسم در سال ما هم یک تمنه رو در سال درآمد نداریم. حالا هر نفر 500 هزار تومان برای اداره کار، 70 هزار تومان، 80 هزار تومان برای فضای سب، نمیدونم برای شهرداری، برای چیه چیه، برای هزار نو پول از ما میگیره. به وزیر مهاجرین شما رو به خدا چند سریه ما زنگ بزنم پیام ما رو به وزیر مهاجرین برسنیم که بیان تکلیف این بدبختایی که یک بارد اینجا مهاجرین پوست کدن، اینا خدا شاید بقید پوست کدن ما. شما رو به خدا، شما رو به پیر به پیغمبر همین پیام ما رو به وزیر مهاجرین برسنیم.
من اسیوندی گفت میزنم راجب علی رئیس شورای ولایتی هرات ما گفته میتونیم که این یک عمل غیر قانونی از سوی رئیس شورا است و مردم میفهمند که قانون که نقض میشه و قانون زیر پا میشه، از حکومت زیر پا میشه، از سران حکومت زیر پا میشه، یک پلیس، یک مالین و افراد ملکی نمیتوند که قانون را زیر پا کند و همچنان یک عمل که یک رئیس میکند و باز هم ما گفته میتونیم که عملشان از عملشان به گونه دفاع میکند که به او یک سرکشی و خودخواهی و بدماشی ظاهر میشود، یک عمل بد است، زشت است و ما این عملشان را تقدیم میکنیم و این کار بد است که یک نفر یک کار میکند، یک عمل، یک تخطی از قانون میکند و باز هم چند نفر از خیشان و اقوامشان، از طرفدارانشان به روزمزدیانشان جمع میکند و میگوید اگه من روحانه شوم، اگه به من وظیفه داده نشده، ما مردم را به خیابان میکشانیم و مظاهره میکنیم. در این مورد ما جدا از حکومت و مسئولین میخواهیم که به این گونه افراد اجازه ندهد که حکومت را بدنام کند و قانون زیر پا کند.
یک شکایت دارم از قاضی های ولسوالی چراب. یک روز در وظیفه است، 20 روز دیگه در وظیفه نیست. دوسیه ای که به یک کلمه گپ فیصله میشه و یک سال نگاه میکنه و مقصد و آرزی وزیر همون نمیفهم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07,000 84 620 تکرار می نمایم. شماره داخلی 07-84-620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.